گریز بودن، رسیدگی به مناطق محروم، جلوگیری از مهاجرت. یعنی همه برنامه هایی که من دارم مطرح میکنم همه با این نگرشه. مثلا پاتوقای فرهنگی داریم که باز هنرمندان استانی رو ما دعوت میکنیم و هنرمندان جوان استانی میان که میان تو پاتوقای فرهنگی میشینن، با جوانا صحبت میکنن، مدلای مختلف رو بهشون آموزش میدن. بحثای اردوهای گردشگری هویتی داریم که اونم مطرح کردم. حالا هم بازدید جایگاه‌های علمی رو داریم، صنعتی رو داریم، گردشگری تفریحی رو داریم، گردشگری مذهبی رو داریم. خوبی این پایگاه‌ها اینه که حداقل خانواده‌ها مطمئنن به یه جای مطمئن دارن رجوع میکنن. یعنی جوونش رو وقتی میاد یه جای ثبت نام میکنه مطمئنه که توی پایگاه ما قرار گرفته.
به صورت رایگان؟
نه، دوره ها متفاوته. ما امسال، حالا اون بخشش که به ما برمیگرده، یعنی وزارت ورزش جوانان، پیش بینی ما تقریبا برآوردمون 30,000 برنامه در کل کشور. سوبسیدی که ما محاسبه کردیم تقریبا امسال به طور میانگین ما داریم برای هر برنامه 300,000 تا 400,000 تومان سوبسید پرداخت میکنیم. رایگان نمیشه برنامه های ما، ولی با امکاناتی که داریم میگیریم من مطمئنم خیلی از برنامه های ما حتی تا 1/10 قیمت بیرون ممکنه باشه. یعنی شما اگر مثلا میخوای فرزندتو بفرستی بره نمیدونم مثلا مشهد زیارت، ممکنه باید مجبور بشی مثلا 2,000,000 تومان خرجش بکنی. مثلا ما اون کارو با 200,000 تومان انجام میدیم، با 300,000 تومان انجام میدیم. ما همین هفته‌ای که درش هستیم و هنوزم تموم نشده، مثلا یه لیگ فوتسال تشکلامونو گذاشتیم برای سراسر کشور که تقریبا از کل کشور تیما رو جمع کردیم تو ارومیه. الان یه هفته است دارن مسابقه میدن، کار میکنن. تمام امکاناتو ما فراهم کردیم، فقط عیاب و ذهابشو خودشون انجام دادن که اومدن توی استان، والا اقامتشون، پذیرایی، برگزاری، هیچ پولی بابت این کارا ما از بچه ها نگرفتیم. برای بحثای آموزشی بیسمون که مشاوره های مهارتیه، باز اونجا رایگانه.
بحثای کارآفرینی و اشتغال زایی که هست،
موضوعات اینطوریمون تقریبا رایگانه. یعنی بجز تقریبا عیاب و ذهابشون که اگر استان به استان باشه خود خانواده باید بپذیره، هزینه دیگه ای بابت اقامت و حضور در دوره یا پذیرایی که اونجا ازشون انجام میشه تقریبا ندارن. اینا اون سوبسیدیه که وزارت خونه داره میده و بخشش هم خب امکانات داریم استفاده میکنیم. یعنی مثلا من میرم خوابگاه دانشگاه رو میگیرم، چون تابستون تعطیله بچه‌ها رو اونجا مقیم میکنم دیگه، پول جا ما نمیدیم در حقیقت، اونا هم پول نمیدن. یعنی میخوام بگم همش هم این نیست که اون 300,000 تومانی که من میگم همه رو پول بدیم. بخشای زیادیش استفاده از امکانات نهادهای مختلفه. از شهرداری‌ها کمک میگیریم، از دانشگاه‌ها کمک میگیریم. الان مثلا ما تو هفته ازدواجمون که همین مرداد ماه نیمه اوله، با بنیاد سینمایی فارابی مثلا صحبت کردیم تو کل کشور فیلم‌های خانوادگی در حوزه ازدواج تو سینماها داریم معرفی می‌کنیم، رایگان برن سینما توی اون یه هفته اون فیلم رو تماشا بکنن و استفاده بکنن. موضوعات مختلفی داریم، ولی به هر حال رایگان صرف نیست، ولی یقیناً با توجه به مشکلاتی که استانان مختلف دارن سعی کردیم مبالغی رو پرداخت بکنیم که بتونن استفاده بکنن. من حالا چون بخوایم وارد بحث بعدی بشیم فقط یه نکته بگم. اتفاقاً یکی از گلایه هایی که خود بنده دارم اینه که ما 30,000 برنامه داریم میذاریم، بودجه داریم میذاریم، امکانات داریم میذاریم، اساتید میفرستیم، استقبال خوب نیست.
شاید هم عدم باگ در واقع حفره اطلاع رسانی
بخشیش اطلاع رسانیه. بخش دیگهش که من میخوام بهش اشاره بکنم و اتفاقا رسانه ها هم کمکمون بکنن که این شکسته بشه، مدل نگرش جدیدیه که توی جوونا و نوجوونا اتفاق افته. ببینید انقدر فضای مجازی بعضیاشون رو مشغول میکنه، اصلا دیگه خیلی رک و لوری ما بگیم حس و حال این که حتی بخواد بیاد بره مثلا توی یه باشگاه یا یه فضای ورزشی استفاده بکنه دیگه نداره. شما میبینید جوونه توی خونه مثلا بالای 20 ساعت این گوشی دستشه، داره گیم بازی میکنه، چت میکنه، از فضای مجازی استفاده میکنه، یا حالا بازیایی که تو خونه الان با تلویزیون انجام میدن، با کامپیوتر انجام میدن، ولی حوصله و انگیزه این که بیاد یه کار عملیاتی تو اجتماع بکنه نداره. این متاسفانه تغییر نگرش شکل گرفت.
فقط من برای اینکه وقت دیگر دوستان گرفته نشد دو تا نکته داشت توی فرماشون
اگه اجازه بدین من چون میخوام یه مقدار فضای بحث رو عوض کنم. من اول اینو تاکید کنم دوستان، حالا چه این هفته چه هفته های آتی، ما بزرگواران و مسئولانی که تشریف میارن مسئلهمون تمرکزش بر اوقات فراغت هست. یعنی ما مطالبه گری که حالا الان از جناب دکتر میخوایم بکنیم در کلیه زیر مجموعه ایشون محسوب میشه. به هر حال حوزه امور جوانان حوزه بسیار وسیعی هست. فکر میکنم خود ایشون هم رغبت داشته باشند که ما بحث‌ها و بخش‌های دیگری رو حتما بهش بپردازیم. به هر حال از سال 89 که وزارت ورزش و جوانان شکل گرفت، بخش زیادی از مسئولیت‌های پراکنده نهادهای متولی امور جوانان به صورت متمرکز در این حوزه جمع شد. من از بحث در واقع بخش آخر صحبتاتون های دکتر میخوام یک چیزی رو وام بگیرم، اسمش رو نمیدونم بذارم گلایه، انتقاد یا پیشنهاد. ببینید توی در واقع عرصه بازاریابی ما یک حوزه داریم به اسم بازاریابی اجتماعی. عرصه بازاریابی اجتماعی عرصه‌ای هست که در اون به جای فروختن کالا، ایده ها، خدمات و محصولاتی که حالا جنس فرهنگی یا رسانه‌ای داره فروخته میشه. گمان میکنم این زنجیره تأمینی که وزارت ورزش روش در واقع تأکید کرده، وزارت ورزش و جوانان، که برنامه‌ریزی میکنه، خدماتی رو عرضه میکنه، تولید میکنه و مخاطبان در واقع ارائه میده، یک جایش یا حداقل چند جاش میلنگه و یه بخش مهمش که خود جناب عالی فرمودید بخش عدم استقبال. به نظر میسه انقدری که وزارت ورزش و جوانان روی تولید برنامه، روی حالا من اسمشو نمیذارم تولد گزارش، نه، اتفاقاتی افتاده و داره گزارشش داده میشه، حجم بالایی از برنامه ها که البته شاید این حجم بالای برنامه مشخصا از سمت دولت انجام شدن، یعنی یک توسعه دولت محور، شاید خودش دوچار مشکل باشه با توجه به اینکه 2700 تا سمن داریم و این بحثایی که در زمین توسعه اجتماع محور و تشکل محور مطرح میشه شاید یکم جاش کم رنگ بشه. من به نظرم میرسه که توسعه فرهنگ سازی، حالا این گلایه خود شما هم هست
بله.
ولی الان من حالا جلوی من هست، خودتون هم فرمودین، شما توی یک مصاحبه تلویزیونی هم فرمودو بودین که نوجوانان 10 ساعت از وقت خود را در فضای مجازی سپری میکنند و خیلی رغبت ندارن. خب برای همین تغییر فرهنگی چرا وزارت ورزش ورودی نکرده؟ یعنی ما این اهمیت و این فاجعه ای رو که فضای مجازی تولید کرده، من یه جایی دیدم که یکی از مسئولین در مورد اوقات فراغت در فضای مجازی حرف زده بودن، یعنی این فضاها رو ببریم سمت فضای مجازی. این مدام من اطلاع کلام کردم، عذر میخوام، بفرمایید.
ببینید ما اون بحثی که رسالت ماست که اشاره شما هم درست بود، اتفاقا یکی از موضوعات اوقات فراغتمون توامند کردن سمنهای خودمون تو این حوزه است و اطلاع رسانی توسط سمنهای خودمون توی استانها، توی روستاها و کاری که خود جوانا برای جوانا باید انجام بدن. البته من اشاره بکنم که ما تقریبا این آماری که الان داریم میگیم، که میگیم مثلا 2700 سمن در کشور داریم که تو حوزه جوانان فعال شدن، دارن کار میکنن، اینا همه بحثای 3-4 سال اخیره.
بله.
و جاش تو این کشور خیلی خالی بوده. یعنی از زمانی که سازمان ملی جوانان شکل گرفت این رسالت باید یه جوری پیش میرفت که من الان یه آمار استاندارد مشخصی از فعالیت‌های اجتماعی جوانان، نخبگان اجتماعی تو کشور می‌داشتم که انقدر دچار چالش نباشم. متأسفانه این تغییرات دولت‌ها، این که اینجا یه روزی سازمان بوده، یه روزی معاونت شده، دوباره بحث تفکیکش مطرحه، هنوز واقعاً یه ثباتی این جایگاه پیدا نکرده، لطمش همین اتفاقات شد. ولی ما الان از خود بچه‌هامون داریم استفاده می‌کنیم. یعنی عمده همین برنامه‌هایی که من دارم اینجا اعلام می‌کنم سمنامون دارن انجام میدن، ولی که دولت با این بودجه ها و با این هزینه ها که اصلا نمیتونست وارد این قصه بشه. ببین مثلا ما الان تو حوزه سیل همینطوری اعزام نیرو داریم از سراسر کشور. الان ممکنه بعضی ها فکر کنن قصه سیل تموم شده، نه، تازه شروع شده. من الان از استانهای سیل زده آماری که میگیرم نیروهای متخصصه، یعنی برای مثال مثلا آقایون تو خوزستان میگن آقا مثلا ما بخکار میخوایم، جوشکار میخوایم، فلان موضوع رو میخوایم، اینا رو الان برای ما بفرستید. دیگه دوره بیل زدن و خاک برداشتن و گل برداشتن تموم شده، الان دوره ساخته. نیروی داوطلبی میخوام که تو اون حوزه فعالیت بکنه. من اینجا آمارم دارم، یعنی تعداد جوانایی که داریم اعزام میکنیم، استانهای، یعنی ما یه سری استانها رو معین کردیم، ثبت نام میکنن، جوانا رو میفرستن، داریم کار میکنیم. ولی موضوع ایجاد رغبت و بهره برداری از این فضا خیلی گسترده تر از این حرفاست به نظر من و به نظر به حال کارشناسایی که تو این حوزه دارن کار میکنن. ما یه جاهایی خیلی قبل از این باید کار رو شروع میکردیم. ببینید بحث جوانان یعنی 18 تا 35 سال حوزه یه که بنده دارم مدیریت میکنم، ولی اینکه تا 18 سال چه بلایی سر بچه های ما اومده، خب این یه جاهای دیگه داره شکل میگیره. من واقعا متاسفم که ما میبینیم که مثلا جوان ما دیپلم میگیره ولی هیچ مهارتی رو برای حضور در اجتماع نداره. حالا دیپلم که خوبه، من واقعا دکتری رو دارم که شما یه کارگاه آماده به کار رو نمیتونی در اختیارش قرار بدی که مدیریت بکنه. نه کار بانکی بلده، نه کار حقوقی بلده، نه سر و کله زدن تو اجتماع رو بلده، نه میتونه از مناسبات اجتماعیش استفاده بکنه. ما متاسفانه تو دوران آموزش پرورش علم رو تا سرحد کمال به بچه هامون یاد میدیم، درگیر علوم مختلف هم میکنیم، یعنی خود ماها بالاخره فارغ التحصیلای همین هاییم دیگه، فیزیک، شیمی، نمیدونم عرب، همه چی یاد میگیریم. ولی چقدر مهارت یاد ما میدن؟ مهارت زندگی چقدر؟ چرا من آمار طلاقم انقدر رو به گسترش افزایش پیدا میکنه؟ چون مهارت های زندگی بچه های ما بلد نیستن، کنترل خشم رو بلد نیستن، نحوه توافق تو اجتماع رو بلد نیستن، نحوه توافق با همسر رو بلد نیستن و اینا باید یه جاهای دیگه آموزش داده میشد. علاوه بر این که آموزش و پرورش ما یه کمی دانش آموز محوره، خانواده محور نیست. دانش آموز همه چیز داره بهش بار میشه بدون اینکه من اصلا توجه بکنم تو خانواده‌اش چی داره میگذره. ما توی کشورهای توسعه یافته یه مددکار اجتماعی داریم کنار خانواده قرار میگیره. اگر دانش آموزی داره توی خانواده حتی بهش ظلم میشه، کل خانواده رو پای کار میاره، مدرسه صدا میکنه، تذکرات لازم رو به پدر مادر میده که شما رفتارتو باید درست بکنید. میخوام بگم که یه بخشایی از این بی‌رغبتی بابت اینه که ما بچه هامونو اجتماعی بار نمیاریم.
آقای دکتر ببخشید، ببینید اون نقشی که وزارت ورزش تو ایجاد تعادل و هماهنگی داره، یعنی این جلساتی که بین سازمان های مختلف وجود داره، آیا این حد از، من نمیگم اختیار، حداقل طرح و پیشنهاد وجود نداره که بشه برای سازمان های مختلف حداقل پیشنهاد کرد که ببین ما واقعیتش اینه که تو اسناد بالادستی مشکلی نداریم. خب حالا شاید مشخصا تو حوزه واقعا اوقات فراغت به نظرم وضعیت اصلا بالادستی فاجعه است. مثلا من یه مثال برای شما بزنم، نتیجه پژوهش ارسام خدمتتون، برنامه شما توسعه در کل این مثلا 100 خورده این ماده یک بار کلمه اوقات فراغت کلا استفاده شده، اونم داره به وظایف سازمان بسیج اشاره میکنه، یعنی هیچ عبارتی نیومده. اما باز تو اصلا بالادستی مثلا ما سند تحول آموزش پرورش یا اسناد دیگر، اسناد خوبی داریم اما تو حوزه برنامه‌ریزی دچار مشکلیم. حوزه برنامه‌ریزی میشه حوزه وظایف دولت، وظایف نهادها و مسئولان و در واقع امور اجرایی. آیا نمیشه پیشنهاد داد، نمیشه طرح برنامه کرد که مثلا شما همینطور که دارید کارآفرینی انجام میدید، مثلا پیشنهادی بدید برای پیوست‌های مهارتی والدین در مدارس، یعنی این چرخه‌ای رو که می‌فرمایید قبل از 18 سالگی بشه یک جوری اصلاحش کرد؟
عرض کنم هم میشه پیشنهاد داد، هم پیشنهاد دادیم، هم عملیاتی سرفصل اعلام کردیم. یعنی توی دو سال گذشته که حداقل بنده بودم، ما به شورای عالی انقلاب فرهنگی سری سرفصلای واجبی که تو مدارس باید به بچه‌ها یاد داده بشه رو اعلام کردیم، چون خروجی و تولیدات این کارخونه رو ما داریم میبینیم و رصد میکنیم. حالا یا به حال اون طرف دانشگاه میره یا سرباز میشه یا وارد اجتماع میشه، خروجی آموزش پرورش ما داریم رصد میکنیم و دارم میبینم که به حال این جوانان نیاز دارن که چه چیزایی رو یاد بگیرن و از آموزش پرورش بیرون بیان. سرفصل هم اعلام کردیم، تو آموزش پرورش تحولاتی شکل گرفته ولی به نظر من یک کمی مقاومت نسبت به این تحولات بالاست. یعنی آموزش پرورش خیلی به سختی میپذیره که یه سری سرفصل ها تغییر بده و از علم محور بودن به مهارت محور شدن تبدیل بشه. بنده اصرارم به اینه که اتفاقا ما باید تو اجتماعمون کم کم بیان به این سمت که به جای اینکه هی از نخبگان علمی تقدیر و تشکر کنیم، از نخبگان اجتماعیمون تقدیر و تشکر. من الان جوونی رو دارم تو استان فارس که تحصیلات دانشگاهی آنچنانی هم نداره، یه کارگاه 300 نفره یه آدم رو داره میچرخونه.
حتی یوتو ما از نخبگان علمی هم متاسفانه خیلی تشکر نمی کنیم. یعنی این شاید توقع از وزارت ورزش این بود که حوزه ورزش رو دیگه، اینو شما میدونید همه هم در واقع برش باور دارن که انتقاد قدیمی دغدغه‌مندان حوزه علم و کارآفرینی و مهارتی که چرا مثلا بازیکنان و حالا اصحاب ورزش انقدر دارن بود میشن. و
شما بحث علم و من وقتی دارم مطرح میکنم اثراتش رو شما تو اجتماع دارین میبینید، چرا مدرک گرایی انقدر تو کشور ما اوج گرفته؟ برای اینکه جوون من یا فارغ التحصیل مدرسه من فکر میکنه اگه مدرک نداشته باشه هیچی نداره، در حالی که اینطوری نیست.
درسته.
اگر مهارت نداشته باشه هیچی نداره. و من جوانای زیادی رو دارم که با مهارت خودشون خیلی کارهای بزرگ دارن میکنن بدون اینکه اصلا دسترسی‌های علمی آنچنانی داشته باشن. من میخوام بگم این تغییر نگرش تو کشور باید رخ بده. یعنی بحث مدرک گرایی که الان باعث خیلی از بیکاری‌های ما شده، به هم ریختگی وضعیت اشتغال توی کشور شده، اگر به سمت مهارت‌ها بره و آموزش مهارت‌ها بره و یه جوان وقتی فارغ التحصیل میشه بتونه وارد پایگاه اجتماعی بشه، همین کاری که ما تو تشکلامون داریم میکنیم. یعنی همین الان تشکلای ما که من به همه خانواده ها میگم به سامانه ما مراجعه بکنم، ما سامانه سمنمون سامانه معتبریه، هر جوونی هر مدل اشتغالی رو میخواد آغاز بکنه. یعنی بحثای ما فقط فرهنگی و مذهبی و اینا نیست، اینا برداشتای غلطیه که خیلی ها دارن. هر مدل اشتغالی بیاد خودش رو تو سامانه ما ثبت بکنه، عین ما یه کار آزمایشی در حقیقت اقتصادی و اشتغال داریم تو وزارت خونمون انجام میدیم. با توجه به قانونایی که دولت گذاشته این بچه‌ها از مالیات معافن، از بیمه معافن، اینا امکاناتیه که بنده دارم در اختیارشون میدم. از 2 سال گذشته شروع کردیم بهشون وام داریم پرداخت میکنیم برای
سمنهای رو فکر میکنم 15 تا 29 سال بودن اگه اشتباه نکنم،
18 تا 35 الان.
چون
مشکلی که داشتیم مشکل تعریف سن جوانی 15 سال بود، ولی خب واقعیت کشور ما اینه که شما تا به سن قانونی 18 سال نرسی اصلا نمیتونی حساب بانکی باز بکنی که حالا من بهت بگم بیا برو یه کار اقتصادی کن. خب این واقعا یه مغایرتی بود عملا. اگر کسی هم میومد سمن تشکیل میداد، بعدن اگر میخواست بره با یه نهادی با یه جایی یه تفاهمی رو ببنده یه کاری رو به عهده بگیره، اصلا امکانش نبود. یعنی چون شخصیت حقوقیش رو نه بانک ها به رسمیت میشناختن، نه دادگستری، نه شرکت ها، هیچ کدوم. کاری که ما کردیم خب این سن رو تغییر دادیم، گفتیم از 18 تا 35 سال، یعنی 29 هم باز به نظر ما خیلی سن کمی بود برای اینکه یه جوون، حالا به هر حال پسرها به خصوص، اگر بخوان تحصیلات عالیه‌شون رو بگذرونن، سربازیشون هم برن، عملا تازه 27 8 سالگی وارد اجتماع میشن، بعد من 29 سالگی بعد ازشون خدافظی کنم، یعنی دیگه هیچ امکاناتی بهشون ندادم. ولی الان تا 35 سالگی ساپورتشون میکنم، یعنی میگم که به حال امکانات رو میتونم بهتون بدم برای اینکه حداقل کار کردن آزمایشی رو تو اجتماع یاد بگیرید و مهارت‌های بیس هم خودم بهتون آموزش بدم. یعنی اون کاری که آموزش پرورش بعد میکرد و نکرده حالا به عهده گرفتم. ما حتی الان برای سربازا شروع کردیم.
بله.
حتما مطلع هستید که بحث سرباز مهارت رو ما خودمون داوطلبانه ورود کردیم، یه تفاهمی رو با ستاد کل نیروهای مسلح بستیم، امسال از اول سال شروع کردیم تو کل کشور تا تو پادگان ها داریم همین مهارت هایی که من بهش اشاره کردم، چه مهارت های اشتغال چه مهارت های زندگی،
درست،
به سربازا داریم آموزش
میدیم. ما به مطالبه و انتقاد نسبت به حوزه جوانان قطعاً این توجه هستش که وزارت ورزش تنها جایی نیست که باید پاسخگوی این حوزه باشه، این موضوع هست. اما در کنار نکات و انتقاداتی که هست، من این نکته هم عرض کنم، ما یوتیوب بازم تکرار میکنم، واقعیتش وزارت ورزش و جوانان این رو ورای بحث‌های در واقع سیاسی و حزبی عرض میکنیم، این که داره خوب عمل میکنه یا بد عمل میکنه کاری ندارم، ولی در عرصه اطلاع رسانی ضعف وجود داره. من خودم چون در حوزه جوانان یک مقدار پژوهش کردم، ببینید این که آقای دکتر مثلا میفرمایید الان تا 29 سالگی، حتی همون موقع آقای دکتر من یادمه که تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت ورزش و وزارت کشور بود، این سمن‌ها انتقال داده می‌شدن به حوزه امور در واقع اجتماعی وزارت کشور، یعنی که پلیاتشون نخوابه. ظرفیت‌های زیادی هست. من از شنوندگان از اونم خواهش می‌کنم اگر سوالی در واقع نکته‌ای دارن سر پیامک به ما بگن که بتونیم با آقای دکتر مطرح کنیم. آقای شهرودی از باشگاه خبرنگاران نکته‌ای داشتن، در خدمتشون هستیم.
ضمن عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، با توجه به اینکه آقای دکتر اشاره کردین که در واقع یه سری دوره‌ها رو در واقع برگزار می‌کنید برای اوقات فراغت جوانان، خواستم اینم از دل این دوره‌ها در واقع استعدادها و نخبگان در واقع شناسایی میشن و این بحث همکاری با نهادها و ارگان‌ها برای اوقات فراغت جوانان به چه صورته؟ ممنون.
بحث همکاریمونو که فکر کنم توضیح دادم، دوره هامون رو کاملا تخصصی کردیم، یعنی مدارکی که انتهای کار میدیم، برای مثال ما دوره‌ای که توی فکر میکنم مثلا اردیبهشت سال گذشته توی گیلان برگزار کردیم تو حوزه کارآفرینی که از سراسر کشور آوردن، یه تیمی از اساتید دانشگاه تهران رو من اونجا مستقر کردم، دوره ها رو برگزار کردم. مثلا موضوعاتی که شما بهش اشاره داری، مثلا یه بحثی رو اونجا داشتیم به عنوان ایده شو، کارآفرینان یا نخبگان اجتماعی که من خیلی اصرار دارم بهشون بپردازیم، اینا هر شب یه تعدادیشون در حضور اساتید و در حضور سایر جوانایی که اونجا حاضر بودن تو دوره ما، می اومدن ایده خودشون رو توی موضوع کاری مطرح میکرد. اصلا اسم این موضوع ایده شو بود و بعد یه پایش کارشناسی میشد و بعد به صورت مسابقه‌ای رتبه بندی میشدن، جوایز داده میشد. دوره‌ای هم که برگزار کردیم نهایتاً یه آزمون کاملا رسمی گرفتیم، امتحاناتمون رفت دانشگاه تهران، اونجا بررسی شد و نهایتاً به اینا مدرک داده میشه، مدرکی که مدرک مهارتی معتبره، یعنی جوون هم اومده یه دوره گذرونده، هم خودشو مطرح کرده، هم ایدش مطرح شده برای کار، هم ما یه مدرکی بهش میدیم که فردا بخواد جایی کاری رو استارت بزنه قابل استناده، یعنی مشخصه که ایشون اومده حوزه کارآفرینی، آموزش های بیسش رو دیده، آموزش هایی که کاملا قابل اعتماده برای جذب کار. توی موضوع اشتغالش هم که خودمون باز داریم زیر ساخت در اختیارش قرار میدیم. ما الان دو تا کار مثلا از سال گذشته انجام دادیم، یکی صندوق کارآفرینی امیده، یکی هم بانک رسالته، حالا حتما خبر دارید. صندوق کارآفرینی با 4% و بانک رسالت با 2%، یعنی من فکر می‌کنم دیگه تقریبا میشه قرض‌الحسنه، دارن وام پرداخت میکنن. به خصوص مدل بانک رسالتمون در روستاها فوق‌العاده جواب داده. مدل بانک رسالتمون به این صورته که مواد اولیه کارگاه رو خود بانک در اختیار شما قرار میده با پایین‌ترین قیمتی که میتونی تأمین کنی، وام به شما میده برای تجهیز کارگاهت، یعنی کارگاه رو دیگه خودت صاحب میشی، فراوردرت هم خودش میخره، یعنی یه پروسه کامل تولید و فروش. چون یکی از مشکلاتی که ما توی کشور داریم اینه که ما کارگاه ایجاد میکنیم، تولیدات انجام میشه، فروشگاه وجود نداره، بازار نیست. خیلی از جوانای ما دوچار مشکلن.
این بحث مسئله زنجیره تامینه دیگه.
ما الان زنجیرمون کامله. چند بارم به آقایون دیگه تو وزارت خون، چون ما اصلا واقعا اعتباری در این حوزه نداشتیم. شما ببینیم این بحثی که من دارم میگم، ما با 120 میلیارد تومان همکاری ما و بانک‌ها سال گذشته 5000 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کردیم تو کشور. همه هم الان آدرس کارگاه ها معلومه، هر کی میخواد میتونه بره ببینه. حالا شما ببینید وزارت کار با داشتن مثلا 20000 میلیارد تومان اعتبار تو این حوزه چقدر اشتغال میتونه انجام بده. اصلا همین الگویی که ما انجام دادیم و بیاد الگوی ما رو ببینه. الگوی ما کاملا منطقیه، یعنی اگر یه جایی فرض کنید پرورش کندو زنبور اصل جواب میده، ما به اون سمت رفتیم، اعتباراتمون اونجا برای اون دادیم. یه جا هم دامپروری داره جواب میده، یه جا کشاورزی داره جواب میده، یعنی جوون رو موظف کردیم که شما باید وایسی تو روستای خودت مشغول بشی. من وام نمیدم که شما بیای بری تو دل استان یه تولیدی بزنی که غیر مرتبط، وامی میدم که روستات فعال بشه، یا در حوزه دامپروری یا کشاورزی، یا حتی اگر تولیدات پوشاک داره تو روستاش انجام میشه، کارگاهش باید اونجا شکل بگیره و جوانای همون روستا مشغول بشن، پوشاکش هم خودمون میخریم. یعنی بهش میگم چی تولید کن، میگم الان کیف بزن، الان پیرن بزن، الان شلوار بزن، و واقعا خودمون داریم خریداری میکنیم توی عرصه‌ای. امسال اگه خدا بخواد من شبکه بازار جوانانم توی کشور راه اندازی میکنم که تشکلایی که الان دارم میگم جوانا بیان به این سمت که برن تو این حوزه کار بکنن، یه شبکه بازار کشوری هم در اختیارشون قرار بدیم با پایلوتای استانی.
ممنونم. ما به خاطر اینکه فضای استودیو یکم عوض بشه، یه ارتباط تلفنی هم داشته باشیم. آقای نیازی، خبرنگار خبرگزاری فارس از خراسان رضوی. آقای نیازی عصرتون بخیر و عرض سلام دارم خدمتتون. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
به نام خدا، من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همچنین خدمت جناب آقای تندگویان عزیز.
سلامت بشید. آقای نیازی، حال و احوال و اوضاع جوانان تو خراسان رضوی خوبه؟
خدا رو شکر مثل همه سرزمینمون ایران، حال و هوای جوانای دوست داشتنی عزیز در سرزمین خراسان هم شاد و سرحال و غبراغه. انشالله که مثل تابستان داغ که عنوان برنامه شما هست، لحظه های داغ تابستانی هم بر دل همه جوانهای سرزمینمون ایران پر انرژی و شاد باشه.
انشالله این انرژی که شما دارید تو صحبتتون اگر توی همه جوانهای اون منطقه باشه قطعا دیگه هیچ نگرانی وجود نداره. آقای نیازی عزیز، ما در خدمتتون هستیم. اگر ما تأکیدمون در برنامه در واقع در زمینه امور جوانان با تأکید بر حوزه اوقات فراغت هست، اگر سوال یا نکته ای خدمت آقای دکتر دارید بفرمایید که بتونیم در واقع شما رو هم شریک کرده باشیم در فضای استودیو.
اختیار دارید. باعث افتخار بنده است. اول از همه خسته نباشید دارتون کنم خدمت جناب تندگویان و همچنین عوامل برنامه. اما نکته مهمی که در واقع داشتم بهش فکر میکردم و خیلی دوست داشتم این رو بپرسم، این که در اوقات فراغت تابستان که کمی فضای دانش آموزان و حتی دانشجویان و همه کسانی که در سنین جوانی هستن از آموزش به فراغت طی میکنه، جای خالی خیلی از مباحث آموزشی اینجا بسیار مهم میشه، به ویژه مسائلی که برمیگرده به حوزه ازدواج، برمیگرده به حوزه همسرداری و برمیگرده به حوزه‌ای که خیلی از در واقع جوانان توی این حوزه در دوره دانشجویی آموزش‌هایی رو کسب نمی‌کنن و فقدان این آموزش‌ها در دوران تحصیلات تکمیلی و تحصیلات دانشجویی کاملا دیده میشه. آیا در واقع تابستان فرصت مناسبی هست به عنوان فرصتی که بشه آموزش رو برای جوانان در حوزه همسرداری و سایر بخشایی که مربوط میشه به
مسائل خانواده در واقع مهارت‌های زندگی به یک معنا،
مهارت‌های زندگی رو در واقع عنوان کنیم خیلی مناسب تر هست؟
بله.
آیا فرصت مناسبی هست و اگر هست چه برنامه‌هایی برای این در واقع دوره مناسب هست؟
بسیار عالی. من اگر اجازه بدین آقای نیازی با شما خداحافظی میکنم. خدمت آقای دکتر هستیم تا پاسخشون رو بشنویم.
من در خدمت هستم.
موفق باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ.
در خدمتی
ما سرفصلایی رو که توی اوقات فراغت برای موضوعات آموزشیمون داریم همین موضوعاتی که تمام بهش اشاره شد. یه بخشش اتفاقا همون قصه فضای مجازی که خودم هم شاکی بودم، ما موضوع سواد رسانه‌ای و آموزش روش‌های استفاده از فضای مجازی رو به کل کشور ابلاغ کردیم، تو تمام آموزشامون هست. من همیشه یه مثالی میزنم، میگم که وقتی یه محیط‌هایی توی اینترنت ایجاد میشه، مثل حالا توییتر، مثل نمیدونم تلگرام، مثل همه این موضوعاتی که داریم، اینا یک شبه که به وجود نیومده. اون روزی که یه همچین پایگاهی ایجاد شد شاید یک نفر فالوور تو ایران نداشته، ولی امروز که بهره بردارش رسیده مثلا به 10 میلیون نفر آدم، 15 میلیون نفر آدم، اصلا فیلتر کردن چیز بی‌معنیه. یعنی این مدتی که این 15 میلیون نفر آدم شکل گرفته ما کجا بودیم؟
بله.
چرا هیچ فرهنگسازی برای نحوه استفاده درست، نحوه بهره برداری درست، ایجاد پایگاه مناسب نکردیم که اتفاقا از همین بستر بیایم ما خیلی خوب استفاده بکنیم؟ خب فیلتر کردنش چه اتفاقی میفته؟ پایگاه‌های مجاز رسمی و درست همه حذف میشن، پایگاه‌های معتبر، دروغ پرداز، شایع پرداز، منحرف باقی میمونن، جوانای ما هم همه با استفاده از فیلتر شکنی چیزی استفاده میکنن. چه کمکی به جامعه ما و فرهنگ ما میکنه؟ ولی ما باید سواد رسانه‌ای رو به همه، چه جوان چه غیر جوانه، حالا سن جوان با من دارم آموزش میدم، همه باید یاد بگیرن، خانواده باید یاد بگیره، صدا و سیما باید مدام برنامه های اینطوری برای اولیا هم پخش بکنه، یعنی اولیا هم بدون از این گوشی چجوری استفاده کنن، اصلا تایم داشته باشه، معلوم باشه. یه فاجعه شده، شما شب میرید توی خونه، 5 نفر اعضای خانواده میبینید حتی از این اتاق به اون اتاق به همدیگه پیامک میدن، که فلان کار رو واقعا فاجعه است. این فاجعه که یعنی ما یه موقعی یه جلسه داخل خونه داشتیم میشستیم با همدیگه یه موضوعی رو مشورت، الان انقدر سرا تو این گوشی و فضای مجازی حتی به همدیگه نمیرسن. بنابراین پدر ما بس سواد رسانه‌ای رو داریم، بحث ترویج سبک زندگی رو داریم،